هر یک از این مجالس توسل، از این حالات توسلی که شما دارید، یک اتصال و ارتباطی است با نور معنویت لایزال حسینی علیه السلام. شمع خاموش دل خودمون رو در این توسلات متصل میکنیم به مشعل نورانی فراگیر انوار حسینی. دلهاتون رو روشن میکنید. نام امام حسین، راه امام حسین، توجه به امام حسین، توسل به حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه، راه گشاست. به معنای واقعی کلمه حسینان مصباح الهدا، حسین چراغ هدایت. حسینان مصباح الهدا. هدایت رو شما در ضمیر خودتون، در باطن خودتون هم حس می‌کنید. هر کسی در یک محفل حسینی بنشینه و برخیزه، بدون تردید بهره معنوی از این نشست و برخاست می‌بره. در این تردیدی نیست. هر کدام از ما ساعتی در این مجالس بنشینیم، آخر اون ساعت از اول اون ساعت دلهامون پاکیزه تر و نورانی تر میشه. مهم اینه که این رو نگه داریم. مهم اینه که این نورانیت رو بتوانیم حفظ کنیم. حسینان مصباح الهدا، حسین چراغ هدایت،
حسین چراغ هدایت،
حسین چراغ هدایت.
در جای جای تاریخ حماسه عاشورا و روایت سرزمین نینوا، ردپای انسانهایی از جنس آزادگی و آزادمردی به جای مانده است. حبیب ابن مظاهر یکی از آنهاست. شیر پیر میدان رزم در دل کربلا، گیسوان بلند سپید و سیمای روشن، با چشمانی نافذ و درخشان، در سایبان ابروانی سپید، قریب به 80 سال داشت. اما شور و شوق و سرمستیش در دفاع از حسین و یارانش آنچنان تیز و چابک و چالاکش کرده بود که به جوانی میمانست دلیر و آماده به رزم. همپای مسلم ابن اوسج خود را به کربلا رسانده بود. امام در حالی که آخرین پرچم را در کف داشت، رو به یارانش مژده پیوستن حبیب را داده بود. آن که باید این پرچم را در کف بگیرد از راه خواهد رسید، و او کسی نبود جز حبیب ابن مظاهر، سردار پیر و فرمانده میمنه سپاه حسین. حال و هوای حبیب در شب عاشورا دیدنی بود. هیچ کس او را این گونه شوریده و شاداب ندیده بود. حبیب بود و شوق و شکفتگی. گاه به نماز و عبادت می پرداخت و گاه سری به خیمه یاران و همراهان می زد. گاه صدای صوت قرآن و مناجاتش جانهای عاشق را شیداتر می کرد، تا اینکه نافع ابن هلال نزدش آمد و خاطرش را پریشان کرد. ای حبیب، دختر پیامبر نگران فرداست، بیا برویم و وفاداری و جان نثاری خود را نزد او بازگوییم. در چشم بر هم زدنی حبیب و همه یاران شمشیر بر کمر بسته و پرشور پشت خیمه زینب گرد آمده بودند. حبیب سخن گفتن آغاز کرد: ای دختر گرامی پیامبر، ای نور چشم علی، اگر همکنون مولای من فرمان دهد، شمشیر در تن دشمن غلاف خواهیم کرد. جان چیست که فدای راه حسین کنیم؟ تنها یک اشارت مولای من کافی است تا جان بر زره بپوشیم و به میدان آوریم. حبیب می گفت و می گریست. بانوی کربلا زینب کبرا رو به آنها فرمود: مرحبا بر شما یاران، از حرم دختران پیامبر دفاع کنید. آفرین ای پاک بازان پاک نهاد، پاسدار خیمه ها باشید. و حسین در ادامه چنین فرمود: خواهرم، آنها را آزموده ام و به خدا سوگند جز صخره های ستبر بر کوه سارانشان نیافته ام. آنان آنچنان شیفته مرگند که کودک دلبسته سینه مادر. در شب عاشورا حبیب و یاران ابا عبدالله پیمان بستند تا در روز عاشورا نخستین شهیدان میدان رزم باشند. همه چیز آماده بود. صدای اذان علی اکبر که در دل میدان پیچید، آنچنان رعب و وحشتی در دل سپاه دشمن افتاد که حد و مرزی نداشت. نوای شبه پیامبر علی اکبر و سرمستی و پیچ و تاب عاشقانه حبیب، پیرترین یار امام در میانه میدان، ترکیبی شگرف و زیبایی خلق کرده بود. حبیب در جناح چپ سپاه امام جای گرفته بود. صدای پیر عاشورا در گوش همگان پیچید: من حبیبم، فرزند مظهر، یک کتاز آوردگاه و رزمگاه، شعله‌ور و فروزان. در دستم شمشیری بران است که در میان شما آتش شعله‌ور می‌سازد. شما انبوه و فراوان و مجهزید، ولی ما سزاوار و شایسته. شما پیمان شکن و عهد نشناسید و نیرنگ باز، ما بر حقیم و در پیشگاه خدا معذور. مرگ در کام ما همچون شهد و شکر است. من یاریگر حسینم که پاک و سرفراز و ستوده است و بهترین و برترین کسی که میتوان یاد کرد. حبیب در انتهای رزج تکبیر گفت. سنگ و تیر و نیزه بود که بر سرش میبارید. ناگهان مردی از بنی تمیم به او نزدیک شد، اما مجال ضرب زدن نیافت. در همین گیرودار برق نیزه‌ای در پهلوی حبیب نشست و شمشیری بر سرش فرود آمد و بر زمین افتاد، و پیش از برخاستن ضربه‌ای دیگر بر پیشانیش نقش بست. قهرمان قهرمان نبردهای صفین و جمل و نهروان، یار رشید پیامبر، برترین صحابی حسین، زیر بارانی از سنگ و نیزه و خنجر افتاده بود. جویبار خون بود که بر موی سپید حبیب جاری بود. سپاهیان سنگ دلانه سر از تن حبیب جدا کردند و سعد بیرحمانه سر سردار پیر کربلا را بر گردن اسب خیش آویخت و در میدان چرخاند و مستانه سر داد که ما کار حبیب را تمام کرده ایم. وقتی سر حبیب را در میدان عاشورا می چرخاندند، اشک در چشمان حسین می جوشید در حالی که زمزمه می کرد: بازگشته همه به سوی خدا، پاداش جان سپاری و پاک بازی یاران و پاسداری از حریم خیش را به خدا وامی گذارم. آنگاه آهی کشید و با تن افتاده در میدان حبیب این چنین سخن گفت: ای حبیب، خدا برکتت داد، چه گزیده مردی بودی، هر شب را به سپیده می رساندی و آغاز قرآن را به پایان. امام می گریست و نگاهش میان تن بر خاک افتاده ی حبیب و سر از تن جدا افتاده اش می چرخید. سلامش باد که امام موعود سلامش می گوید و می ستاید: السلام علیک یا حبیب ابن مظاهر اسدی.
سلام حبیب و مسلم، سلام زهیر و جندب، سلام سعید و سالم، سلام آب سوهانی، سلام بریر و ادهم، می خونن حسین امیری، من مل امیر عالم. این سلام ما فقط حسین، آخرین کلام ما فقط حسین، عزت مدام ما فقط حسین. به فرق علی اکبر، به دست ابوالفضائل، به کام علی اصغر، به سرهای روی نیزه، به انگشتر امامم، فقط یا حسین امیری، من مل امیر امامم. ذکر و شفا منا فقط حسین، روحنا لک الفدا فقط حسین. به اذن زهرا، به اذن رسول خاتم، به اذن علی اعلا، به اذن حسن امامم، به اذن زینب کبرا و اذن رقی جانم، میخونم حسین امیری و نعم الامیر امامم. ملتر رجای من فقط حسین، رمز گریه های من فقط حسین.
18:44 دقیقه هست. ممنونم که دارید ما رو همراهی میکنید. عصر عاشوراست، عصری که برای همه ما بسیار سنگینه.
تسلیت میگم باز هم به همه شما عزاداران حسینی. میدونم که خیلی از شماها از اولین ساعت روز، از ساعت 10 صبح در دسته های عزاداری همراه بودید، شرکت کردید، سوگواری کردید برای مولامون امام حسین علیه السلام. و کیه که ندونه این غم قبل از این که باعث ناراحتی و چیزی بشه برای ما روش دهنده است. میگن تنها پیامبری که از پیروانش مزد خواست برای رسالتش پیامبر اکرم ما بود و گفت من مزدی از شما نمیخوام به جز این که عزیزانم رو و فرزندانم رو دوست بدارید، نزدیکان من رو دوست بدارید. و این عشق، این لباس سیاهی که برتن میکنیم، همین محبتیه که مزد و اجر رسالت پیامبر بوده، همین محبتیه که ریشه های ما رو، فرزندان ما رو، ندیده ها و نبیره های ما رو وصل میکنه به امام حسین علیه السلام. و این محبت همونیه که در مواقع بحرانی دستگیرمون میشه، اونجایی که خودمون حس کردیم ای وای راه داره گم میشه، اونجایی که تصور کردیم داریم تصمیم غلطی میگیریم، ناگهان کشتی نجات حسین به داد ما رسید، دست ما رو گرفت، ما رو از اون تصمیمات اشتباه، از مسیرهای اشتباه جدا کرد و ما رو سوار کشتی کرد که به جز راه راست به راهی نمیره. یه تعبیری رو من شنیدم و خیلی برام جالب بود. همیشه میگفتن مواظب باشید که و از ائمه بخواید که دست شما رو بگیرند. و من تعبیری شنیدم به تازگی که خیلی برام عجیب و قشنگ بود. این بود که ائمه و به ویژه در میان ائمه امام حسین علیه السلام دست ما رو رها نمی کنند. خودشون به دنبال ما میان تا دست ما رو بگیرن و الهی که هیچ وقت دستمون رو از دست مولامون ابا عبدالله در نیاریم. خب 18:46 دقیقه هست و قراره که همراه بشیم با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام میکنم به شما، ایام رو تسلیت میگم، عزاداری هاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که عزاداری های همه شما عزیزان مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر تقوی‌نیا. خب الان در شرایطی هستیم که طبق اعلام منابع خبری از حمله جدید هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و نقض مجدد آتش‌بس در جنوب لبنان به ما خبر رسیده و علاوه بر اون خب سردار قاهانی رو شنیدیم که پیامشون منتشر شده که هشدار دادن به رژیم صهیونیستی. رهبر یمن هم گفته که حضور نظامی رژیم صهیونی در سومالی رو متحمل نمی‌کنیم، دشمن هدف قرار خواهیم داد. راجع به این وضعیتی که در منطقه ایجاد شده و همطور هشدار سردار قاهانی، شما تحلیل و توضیحات لازم رو بفرمایید.
بله، من نکته‌ای که خدمتتون عرض بکنم، رژیم صهیونیستی تا زمانی که در منطقه حضور داشته باشه این منطقه روی آرامش رو نخواهد دید.
بله،
من میخوام عرض بکنم که رژیم صهیونیستی مثل یک وسیله غیر متجانس نسبت به منطقه است، یعنی از جنس منطقه نیست. مردم منطقه نمیتونن با این رژیم همزیستی داشته باشن و این رژیم به اصطلاح بقا و حیاتش مبتنی بر ایجاد ناامنی در منطقه هست، ایجاد فتنه، آشوب، تجزیه کشورها، تضعیف کشورها هست و تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشه منطقه روی آرامش رو نخواهد دید و ملت‌های منطقه هم این رو درک می‌کنند. و در قضیه لبنان هم باید عرض بکنم که رژیم صهیونیستی اگرچه تحت فشار ایران، فشارهای ایران که با آمریکا آورد، تا حدی وضعیت رو به سمت آرامش پیش برده و اینم از روی اجبار، ولی در نهایت دست از فتنه انگیزی ها، دست از جنایت کاری‌های خودش بر نخواهد داشت.
بله.
لذا میخوام عرض بکنم ما نباید از این رژیم انتظار داشته باشیم که این رژیم مثلا یک رژیم عادی، یعنی با رفتارهای عادی در منطقه باقی بمونه. نه، این رژیم روز به روز جنایت‌های خودش ادامه خواهد داد و ملت‌های منطقه باید تصمیم قاطعی در برابر این رژیم بگیرن. شما ببینید در سومالی به دنبال ایجاد تجزیه هستن، کشور جعلی سومالیلند رو اینها به رسمیت شناختن که اصلا چنین کشوری توسط دنیا به رسمیت شناخته نمیشه، ولی این رژیم به رسمیت شناخته. لذا میخوام عرض بکنم رفتارهای ما از این، یعنی رفتارهایی که ما از این رژیم انتظار داریم غیر از این نیست. منتها مهم اینه که ما بتوانیم چگونه نسبت به این رژیم کنشگری فعال داشته باشیم و اجازه ندیم این رژیم تجاوزات و تجاسرات خودش رو ادامه بده، و باید نسبت به این رژیم تصمیم قاطعی گرفته بشه و محور مقاومت به اعتقاد من باید نسبت به این رژیم یک تصمیم جدی و قاطع بگیرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر تقوی‌نیا. یک خبر دیگری هم منتشر شد راجع به اینکه حالا ایران قراره به جای پولهای بلوکه شده از آمریکا محصولات کشاورزی اونها رو دریافت بکنه، که البته خب واکنش قاطع آقای قالیباف رو هم در پی داشت، گفتن که این داره به دروغ این حرف گفته میشه و تنها محصولی که آمریکا صادر میکنه وعده های عمل نشده و حرف های بی ارزشه، به نوعی تکذیب کردن. ولی باز شما تحلیل خودتون رو ابعاد این مسئله رو بفرمایید، چون خیلی این خبر دست به دست چرخید گفته شد.
نکته که باید عرض بکنم این هستش که بر اساس توافقاتی که صورت گرفته 12 میلیارد دلار از پولهای بلوک شده ایران باید آزاد بشه، 6 میلیارد دلار اون صرف کالاهای غیر تحریمی خواهد شد.
بله.
و بانک مرکزی ایران حق داره که از هر کشوری که مد نظرش باشه خب این کالاهای تحریمی رو خریداری بکنه. اما آمریکایی ها با توجه به این که به شدت بابت شکست های اخیرشون در برابر ایران تحت فشار افکار عمومی هستند، دروغ های مکرری رو سعی می کنن بیان و بیان بکنن برای اینکه شکست های خودشون رو کمرنگ جلوه بدن و اون رو تبدیل به پیروزی بکنن در برابر منتقدان. مثلا اعلام میکنن که ایران بازرسی از تاثیرات اتمی خودش رو پذیرفته. خب این دروغ، هیچ صحبتی اصلا نشده، این دروغ بزرگی هست که مسئولان ایرانی رسما هم تکذیب کردن. بعد از اون آمدن اعلام کردن که ایران فقط از ما باید محصول بخره، این هم یک دروغ بزرگی هست. نخیر، بانک مرکزی ایران اختیار داره از هر کشوری که بخواد بخره، و آقای قالیباف عنوان رئیس تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی هم این دروغ رو تکذیب کردن. پشت پرده این دروغ هم عرض کردم فشاری است که آمریکایی ها داره بهشون وارد میشه. برای مثال آمریکایی ها در تفاهم اخیر تحریم های اولیه و ثانویه نفت ایران رو تعلیق کردن تا 30 مرداد ماه. خب رسانه های خود آمریکایی میگفتن این باعث خواهد شد که ایران 10 میلیارد دلار در این دو ماه بتونه درآمد ارزی داشته باشه و پولش رو مستقیم وارد میکنه، به جای اینکه قبلا در 10 سال اخیر با توجه به فشارها ایران نمیتونست پول وارد بکنه.
بله.
و از طریق تراستی ها و با واسطه نفت رو میفروخت و از طریق تراستی ها پول رو وارد میکرد، اما الان این پول مستقیم وارد میشه و خب درآمد ارزی ایران تقویت خواهد شد، ایران تاباوری خودش رو میبره بالاتر و برخلاف اون ادعاهایی که ترامپ میکرد که ایران رو من تسلیم خواهم کرد، ایران رو من ضعیف خواهم کرد، ایران از این جنگ قدرتمندتر بیرون آمد. لذا برای اینکه این دروغ ها رو، یعنی برای اینکه این شکست ها رو اینها بپوشونن، چنین دروغ هایی رو بیان میکنن. و مهم اینه که در داخل هم برخی از مسئولان ما به گونه ای صحبت نکنن که تایید کننده دروغ آمریکایی ها باشه و باید با قاطعیت در برابر این جنایتکاران بایستند. و ما فراموش نکردیم این جنگی که الان بر ما تحمیل شد در طول این 40 روز بعد از اون محاصره دریایی یک اقدام جنایتکارانه از سوی دولت آمریکا بود و بنا نیست که دشمنی های ما پایان بپذیره. و اگر تفاهمی هم رخ داده، به همونطوری که امام خامنه ای در پیامشون هم تاکید فرمودن، بر اثر استیصال رئیس جمهور آمریکا در برابر اراده ایرانی ها بوده و آمریکایی ها در برابر ما شکست خوردن. فلدا سعی دارن با این گونه صحبت ها به نوعی شکست خودشون رو تخفیف بدن، شکست خودشون رو کمرنگ جلوه بدن و برعکس اونو به پیروزی تبدیل بکنن. برای مثال میگن ایران از سنگی هرمز دست برداشته. شما دیدید امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران قاطعانه اعلام کرد اجازه نخواهد داد از مسیری غیر از مسیر ایران کشتی ها عبور بکنن و ترتیبات ایرانی باید در تنگی هرمز حاکم باشه. لذا میخوام عرض بکنم ایالات متحده آمریکا در برابر ما شکست قاطع خورده و مجبور هست که شروط ایران رو بپذیره و برای پوشاندن این شکست ها چنین اظهارات دروغی رو مطرح میکنن.
بسیار خب. آقای دکتر تقوی نه، یه خبر دیگه هم مطرح شد از قول معاون وزیر امور خارجه آقای غریب‌آبادی. گفتن که میزبانی ایتالیا و رومانی از حملات آمریکا علیه ایران اقدام تجاوزکارانه است و طبق قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی در اختیار گذاشتن سرزمین توسط یک دولت در جهت استفاده دولت ثالث برای انجام تجاوز علیه کشور دیگر اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود. راجع به این همه توضیح حالا خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که نه فقط این دو کشور، حتی دولت فرانسه، دولت آلمان به نوعی در تجاوز علیه ایران شریک بودند.
بله.
و کمک کردند و ما فقط با آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو نبودیم. متاسفانه بسیاری از دولت‌های عضو ناتو کمک کردند به این تجاوز که البته ایران نشون داده در زمان و مکان مناسب انتقام خودش رو خواهد گرفت و ایتالیا بابت چنین اقدامی باید پاسخگو باشه، رومانی همینجور و بالاخره اینا کشورهای عضو ناتو هستند، متحد آمریکا هستند و مجبور هستند در برابر خواسته های آمریکا همراهی بکنند که البته هزینه اون رو هم در آینده مطمئنن خواهند پرداخت، همونطوری که صدام در برابر ایران هزینه‌اش رو پرداخت و در نهایت خود وکیل صدام رسما اعلام کرد زمانی که صدام اعدام میشد ایرانی ها به عنوان ناظر اعدام صدام اونجا بودن. ما دشمنان خودمون رو رها نمی کنیم. اینجوری نیست که به ملت ایران ضربه ای زده بشود و بعد از اون دشمنان قصر در برن. نه، هر کس به اندازه میزان همراهی که در جنایت داشته در آینده توسط ملت ایران، توسط نیروهای مسلح ایران، توسط دستگاه اطلاعاتی ایران تنبیه خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا تقوی نه، کارشناس مسائل سیاسی. از حضورتون مرخص بشه، ما تو خداحافظی میکنیم. از عزاداری هاتون هم قبول باشه. خدا نگهدار.
کربلا شب شیرین رویایی، کربلا پر از احساس و زیبایی، کربلا لحظات خوب جدایی، کربلا
72 سینه سرخ هجرت کردند، با سرور آفتاب بیعت کردند، رفتند و به دریای ابد پیوستند، چون رود به اصل خیش رجعت کردند.
همین الان انگاری جلوی چشم کربلا، سفر باید بریم کجا؟ کربلا.
عصر عاشورا که میرسه دل آدم بیشتر میگیره، انگار اون نسیمی که از سمت کربلا میاد و عطر خیمه های سوخته رو با خودش میاره داره به مشام ما هم میرسه. امروز دوباره با دلهای امیدوار سلام دادیم به آقامون امام حسین علیه السلام. خدای بزرگ، ما رو از راه امام حسین دور نکنی ها، دلامونو با نام امام حسین زنده نگهدار ای معبود بزرگ، و اشکهای ما رو در عزاداری نوه پیامبر قبول کن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا فردا دلهاتون رو بسپارید به همین نام مقدس و ما باز هم در برنامه تهران تا کربلا منتظرتون میمونیم. عزاداری هاتون قبول، التماس دعا، خداحافظ.
کربلا دورم از تو که دلگیرم، کربلا بی تو از این دنیا سیرم، کربلا یه روزی پیش تو میمیرم، کربلا شده عشق تو تقدیرم، کربلا هی سراغت رو میگیرم، کربلا از کنار جایی نمیرم، مرهم دردای منه کربلا، جای منه کربلا، دلیل دلتنگی بابای من کربلا، تو خواب چشمای ترم کربلا، باورم کربلا، آرزوی زیارت با مادرم کربلا، خونه آرامشم کربلا، خواهشم کربلا، همینم.